أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در مسئله استصحاب رطوبت برای اثبات نجاست ملاقی که در کلام مرحوم شیخ قدس سره به عنوان شاهدی بر استثنای لوازم خفیه از اصل مثبت آمده بود، مرحوم نائینی قدس سره فرمود این استصحاب شاهد بر مدعای شیخ نیست، چرا که یا استصحاب جاری نیست، اگر جاری باشه در ملازم و امر عقلی ولو لازم خفی نیست. یک جواب کلی نائینی فرموده در تمام موارد استشهاد شیخ به عده‌ای از موارد که بعدم خواهد آمد، مثل استصحاب وقایع شهر و از این قبیل، رو که به عنوان شاهد قرار داده شیخ، کلی جواب نائینی همینه که در این موارد یا استصحاب جاری نیست چون ملازم عقلی است، یا جاری است از باب موضوع مرکب که موضوع مرکب بحث لازم خفی نیست، اصلا استصحاب جاریه ولو لوازم خفیه رو قائل به استثناءش نشیم. حالا بحث استصحاب رطوبت، آیا استصحاب درش جاریه یا جاری نیست؟ مرحوم نائینی تفصیل فرموده بود بین مبنای این که نجاست موضوعش در فرض ملاقات مرکبه یا مفهوم بسیطه. اگر موضوع نجاست مرکب باشه در فرض ملاقات، خب استصحاب جاری میشه و ربطی به لوازم خفیه نداره، چون موضوع حکم به نجاست در فرض ملاقات مرکب از دو جزئه، این که رطوبتی باشد در عهد المتلاقیین و ملاقات هم با اون جنس حاصل شود. خب رطوبت هست بالعقل، ملاقات حاصل بالوجدان، مثل بقیه موضوعات مرکبه محضوری در جریان عقل در جزء موضوع نیست. اجزاء موضوع قاعده رو بتون عرض بکنم، در اجزاء مرکب که مرکب موضوع حکم شرعیه، چه هر دو جزش بل وجدان یا هر دو جزش به تعبد، یا یکی بل وجدان یکی به تعبد، هیچ محضوری نیست. شما استصحاب بکنید بقای طهارت رو، بیانه بگه من دیدم شما نماز خوندید، نمازتون به تعبد، طهارتتون به تعبد. بیانه نمیگه نماز با طهارت خوندید، بیانه میگه ظهر من دیدم شما جا دارید نماز ظهر میخونید، شما خودتون شک دارید آیا حالا علا تقدیر صلات وضو داشتید یا نه، استصحاب میگه طهارت بوده، هر دو جزء به تعبد، یکی بالاماره یکی بالعقل، هر دو جزء بالوجدان که روشن من نماز خوندم قطعا وضو داشتم، یه جزء به تعبد یکی بالعقل، نماز به تعبد دیگری بالعقل وضو داشتم قطعا، بیانه میگه نماز خوندید، قاعده هیلوله میگه نماز خوندید، یا این که بالعکس نماز خوندم بل وجدان، طهارت من بالعکس، اصل بیانه یا اصل عملی فرض نمی کنه. حرف نائینی اینه اگر ما موضوع نجاست رو در فرض ملاقات مرکب بدانیم، خب اینجا اثبات رطوبت در عهد متلاقیین برای اثبات نجاست ملاقی از قبیل اجراء عهد در موضوعات مرکبه است که ربطی به بحث لوازم فضلا عن اللوازم الخفیه ندارد. ولی اگر گفتیم، خوب دقت کنید این عبارت مرحوم نائینی رو که سرایت رو از این ببینید چجوری حضم کرده این محقق، ولی اگر گفتیم نجاست موضوعش مرکب نیست، موضوعش یک امر بسیطی است که نعبر عنه به سرایت، یعنی که سرایت معناش در مقابل مماسه که اول بود، سرایت یعنی انتقال جزئی از رطوبت از احد متلاقیین به دیگری. برخی از اجزاء مرطوب از یکی از این دو به دیگری سرایت بکنه، سرایت یعنی این، که خب طبیعی سرایت به این معنا یعنی انتقال جزئی از رطوبت به دیگری، این مفهوم بسیطیه، موقوف بر اینه که ملاقاتی باشه، رطوبت هم در حد انتقال باشه. اگر رطوبت در حد نم بود، نم در مقابل خیسی، نم موجب سرایت نیست، پس نجاست هم نیست. سرایت یعنی انتقال اجزایی از رطوبت به جسم مماس. خب اگر این شد، یعنی در حقیقت نجاست به واسطه ملاقات با اون جسم، اون رطوبت منتقله حاصل میشه. اگر محل خیس بود، نجاست دست من که پاک بود با ملاقات اون محل، در حقیقت به واسطه انتقال اون اجزاء مائیه به دست منه، نه به خاطر ملاقات للجسم، للجسم رطب، للجسم مبتل. اونی که موضوع برای نجاسته عبارت از اون انتقال اجزاء مائیه که ازش تعبیر به رطوبت میکنیم به دست من، اون موجب نجاسته و یعبر عنه به سرایه. و مماس بودن دست من با اون جسم مقدمه انتقاله، ملازم انتقاله، نه خودش موضوع نجاست. خب اگر این شد، شما با استصحاب رطوبت، با استصحاب اجزاء مائیه قابل انتقال میخواید اثبات چی بکنید؟ انتقال اون اجزاء. این عین اصل مثبته. استصحاب میگه اینجا اون اجزاء مائیه وجود داره، نظیر اینه که استصحاب بکنید وجود فضله موش رو در گونی گندم و آرد. اگر گفتیم موضوع نجاست در فرض ملاقات سرایت، سرایت یعنی این، یعنی انتقال جزء مائی الی الملاقی. خب استصحاب میگه این اجزاء مائیه در اون جسم ملاقا وجود دارد، خب لازمه این که اون اجزا وجود دارد، پس دست من بهش که مماست با اون جسم شد، جسم مشتمل بر اجزاء مائیه، پس انتقال پیدا کرد جزئی از اون اجزاء مائیه به دست من. خب این اصل مثبته. این نظیر همونیه که در بدن حیوان قبل گذشت که اگر بخواید استطاب بکنید بقای رطوبت رو در بدن حیوان، رطوبت خمریه رو، شما بخواید با استطاب اون بگید دست من نجس شد الان، یعنی چه؟ یعنی به دست من به جزء خمر خورد. و اگر گفتیم که موضوع عبارت از ملاقات با عین نجسه، شما با استطاب نجاست بدن حیوان، برابر این که بدن حیوان نجس نمیشه یا میشه، کلت تقدیره، این همونطوری که گذشت، با استصحاب نجاست بدن حیوان اگر بخواید اثبات ملاقات دست من رو با نجس بکنید، ملاقات دست من با نجس، خب این عین عقل مثبته. اگر گفتیم بدن حیوان نجس نمیشه، پر واضحه. اگر گفتیم بدن حیوانم نجس میشود، کلام اینه که شما اگر با استصحاب بخواید اثبات کنید دست من با اون رطوبت خمریه ملاقات کرده، نه اینکه دست من با بدن حیوان که متنجس به خمره، اونی که وجدانیه تماس دست من با بدن حیوانه نه با رطوبت خمریه. و استصحاب رطوبت خمریه بدن حیوان اثبات تماس دست من رو با رطوبت خمریه بخواد بکنه هست مثبته، حتی بنابر موضوع مرکب. پس بنابراین حرف ناینی این شد، حرف ناینی این شد که اگر بنا بشه موضوع نجاست سرایت باشه، شما با استصحاب وجود اون رطوبت مصریه اگر اثبات سرایت به معنای انتقال اجزاء رطبه به ملاقی بخواید بکنید، عین اصل مثبته و اصل برای اثبات نجاست کافی نیست. خب منتها به این منتها ایشون موضوع رو گفت اگر مرکب باشه با حکم به نجاست میشه، چون مرکب رو یه جور دیگه داره فرض میکنه، مرکب این قسمت اینجوری فرض میکنه نجس وجود داشته باشه دست شما با اون فرد ملاقاتش وجدانی باشه، ایشون داره موضوع اینجوری فرض میکنه، ولی مرحوم ناینی میگه اونی که موضوع نجاسته ملاقات با شیء نجس، یعنی عنوان بسیط شد در حقیقت، اینو دیگه نمیتونید بگید مرکب.
یه بحثم که الان شما فهمیدید حیوان نجس بود، حیوان نجس نباشه که خونه داره مرحوم ناینی اصل مثبته.
چرا؟ برای اینکه ملاک عبارت از سرایته،
سرایتی که
تو کلام مرحوم خوی بود با سرایتی که شما فرق میکنه؟ خب کلام اینه که اگر حیوان نجس باشه سرایت که ثابت نمیشه، اگر حیوانم نجس بشه با سرایت ثابت نمیشه، چون با استصحاب رطوبت شما اگر بخواید اثبات سرایت رو بکنید اصل مثبته. خب
اختلاف که ببینید کلام مرحوم خوی با این آقای خوی فرمودن که اگر حیوان نجس باشه و قائل به این قسم باشه که مراوی مرطوبه استصحاب
جاری است مطلقا
بدون
اینکه
از مستصحاب
یعنی اگر موضوع مرکب باشه.
نه
اگر رسمن بله اونجا که یابسن
یابسن
اگر اونجا که رابط یابسن باشه، اگر بله این نقطه که خدا خوی فرمود من با مرحوم ناینی فرق دارم که ایشون لم یفرق بین حیوان و غیر حیوان و در حیوانم بین رسم و یابه. خب حالا این استصحاب سرایت یا مردش به استصحاب در موضوع تقدیریه، یعنی اگر قبلا ملاقات می بود سرایت بود، الان ملاقات شکسته سرایته، یا مردش به استصحاب حکم معلق بر موضوعه و علت تقدیره اشکال سابق بحثش دیگه گذرش که برمای سهل اینجا اشاره به این حرف هم میکنه. حالا زیر کلام مرحوم ناینی در فوائد دو مطلب هست که در تعلیقه فوائد آمده، یکی ظاهرا تعلیقه مقرر باشه و دیگری تعلیقه مرحوم آزیان. تعلیقه مقرر مرحوم ناینی بعد از آنی که مرحوم ناینی فرموده ملاک رو اگر ما موضوع به نحو مرکب قرار بدیم حکم به نجاست می شود با استصحاب رطوبت، و اگر موضوع رو سرایت قرار بدیم به معنایی که گذشت استصحاب رطوبت اثبات نجاست رو بخواد بکنه اصل مثبته، ظاهر کلام مرحوم ناینی به حسب نقد مقرر و به قرینه تعلیقه مقرر بر کلام ایشان اینه که این مرجع به فهم عرف و ارتکاز عرفه که ملاک نجاست چیه؟ ملاک نجاست در فرض ملاقات آیا سرایت یا موضوع به نحو مرکب؟ و رضا معلق اشکال میکنه بر ماتنش، میگه اینجا یا ناینی از جاهای مرجعیت عرف نیست، بلکه مرجع اینجا و متبع دلیله. باید دلیل رو مراجعه کنیم ببینیم موضوع رو چی قرار داده، موضوع رو به نحو مرکب قرار داده یا موضوع رو به نحو امر بسیط. ولذا که انه یا ناینی مرجع رو اینجا عرف قرار دادی، احاله کردی به عرف شیعی رو که عرف درش مرجعیت نداره. عرف مرجع در مفاهیمه، نه مرجع در موضوع حکم شرعی. شارع موضوع حکم خودشو مرکب قرار داده یا بسیط قرار داده، چه ربطی به عرف داره؟ خب کلام اینه که مرحوم ناینی منظورش اینه که اونی که در ادله آمده اینه که ملاقات موجب نجاسته، اونی که در دلیل آمده اذا لاقا اذا وقع علی شیئن اذا لاقا النجس ینجس. خب کلام اینه که ملاقات در دلیل آمده و نه بیشتر. منتها کلام اینه که این ملاقاتی که موضوع حکم قرار گرفته دو حالت میتونه داشته باشه. ملاقات به عنوان مرکب، یعنی ملاقات باشد جسم نجسی باشد، یا به عنوان سرایت، هر دو قابل تصور در این مورده. خب حالا هر دو که قابل تصوره، کدوم معیاره؟ خب بگه این قضیه حکم به نجاست در موارد ملاقات که انه به نقطه ارتکازیه، که اون نقطه ارتکازیه که در غیر مورد نجاست شرعی هم موجوده، که اگر شیء قذر عرفی ملاقات بکنه با شیء دیگری که تمیزه، قدارت به اون تمیز سرایت میکنه و تفرنی پیدا میکنه، به چه نقطه است؟ به نقطه موضوع مرکبه یا به نقطه مفهوم بسیط سرایته؟ از اونجا که شارع تعیین نحوه موضوع رو دیگه نکرده، که انه این محول به همون مرتکز عرفی در قضارات عرفیه، که در قضارات عرفیه آلودگی های عرفی در فرض تماس، آیا عرف اینا رو به نکته موضوع مرکب منشأ سرایت قضارت میدانه یا به نکته قضیه مفهوم بسیط سرایت؟ خب این محول به همون ارتکاز عرف. بعد از آنی که شارع در اینجا بیان خاصی نداره، شارع گفته با ملاقات نجس میشه، اما با ملاقات نجس میشه به نکته سرایت یا به نکته موضوع مرکب، هیچ شارع شیء خاصی ذکر نکرده و رضا محول میشه به ارتکاز عرف، چون دلیل متضمن احد النحوین نیست، بلکه تا جای عرف اینجا متبعه که اگر ظاهر دلیلم مفهوم بسیط بود، احیانا ما میگیم موضوع به نظر عرف اگر مرکب بود، دلیلی که ظهور در مفهوم بسیط داره منزل میشه بر عنوان مرکب، همونی که آیه صدر به تفصیل متعرض شده، خود ناینی هم داره. ولذا گفته لا صلاة الا به طهور. لا صلاة الا به طهور یعنی چی؟ یعنی اونی که موضوع حکم شارعه مفهوم مقیده، صلاة متطهرن. در این حال با این که بگید مفهوم بسیط مقید، آیا مگر نه اینه که شما استصحاب طهارت هم جاری میکنید و اونو به عنوان موضوع مرکب میگید که اصل در اجزایش جاری میشه؟ نکتش چیه؟ نکتش اینه که در ارتکاز عرف اینه که اون چه موضوعه به نحو مرکب موضوعه، تا جایی که حتی تعبیر ابتدایی و بدوی تقیید هم در اون مورد منزل بر ترکبه، مگر شارع در یک موردی به گونه خاصی تصریح غیر قابل تعبیل داشته باشه. ولذا گفتن اصل در موضوعات ترکبه مگر خلافی ثابت بشه. یعنی حتی اگر تعبیر به حسب ظهور بدوی مساعده با تقیید و بساطت باشه، در این حال منزل بر ترکب مادامی که خلافش ثابت نشه. خب اینجا ممکنه به خاطر قضیه خصوصیت قضارت اونی که منشأ سرایان نجاست به ملاقی باشه اون سرایت باشه، نه ملاقات به معنای صرف مماسه با جسم مرتوب. ولی دا اینجا خصوصیتی داره، خصوصیتش اینه که در ارتکاذ عرف منشأ قبارت ملاقی و نجاست ملاقی سرایته، نه ملاقات به معنای مماسه با جسم قدر. چون اینه ولذا دلیلی که ساکت از نحوه تأثیر در نجاست منزل میشه بر همین امر ارتکازی. بله دیگه، یعنی در مناسبات حکم و موضوع اینجا اونی که منشأ نجات، یعنی اینجا در حقیقت اون حکم مناسبات حکم و موضوع اقتضا میکنه اونی که موضوع این حکم مماسه نیست بلکه سرایته.
بله.
اینجا بله از مصادیق نیست، اینجا در تشخیص ما هو موضوع حکم شرعیه. نه فرقی نمی کنه،
موضوعات غیر مختره یا به تعبیری مرتبات اعتباری
فرق نمی کنه. در موضوعات احکام اگر چه مخترعه چه غیر مخترعه، شارع اگر گفت که بی باشد شخص هم بالغ باشد، بی باشد مخترعه یعنی چی؟
مخترعه بلا این در قرص ولی مشروع دیگه اون بسیط میگه
اون دو بله اون مخون بسیط.
آه میخوام بگم موضوعات مخترعه چه مخترعه شارع چه مخترعه قرص، ولی موضوعات غیر مخترعه که اختراع نداره این دیگه اون ترکب نمیبینه.
هر کجا مخون
نجاست مخترعه نیست، انتقال نجاست یا سرایت مخترعه نیست.
مخترع بودن من نمیفهمم چه دخلی داره. مخترع بودن شما هم چیزو یا مخترع شرعی فرض کردید یا مخترع عرفی، از این دوم اوضاع و لغات از این دو که خارج نیست، یا موضوعات شرعی است یا موضوعات عرفی.
مشی یا سرایت مخترع نیست، موضوع نیست چی اختراعش نکرد،
نه خود فعل تکوینیه اما موضوعیتش برای حکم شرعی که دیگه تکوینی نیست. همه جاها اینه، همه موارد اینه که شارع یک موضوع عرفی یا یک موضوع شرعی رو
خب ولی مثل سرایت مثل صلاح نیست یا مثل بی نیست، بی بدون غیر
اون چون مخترعه یا چون اونی که موجب انتقال نجاسته عبارت از مفهوم بسیط سرایت، ولی دا چون اینه در خصوص این مورد حکم میشه به این که محقق میشه، یعنی موضوع حکم شرعی عبارت از مفهوم بسیط ولو این که در متن دلیل به تصریح نیامده. یعنی لا کان جافا تنتقل القضاره، یعنی لو فرض انه جسم جاف الميت اليابسة الميت اليابسة لا المرطوبة لو مست شخص ميتة اليابسة لو مست شخص كلبا چون میگن آلودگی بهش منتقل شده. ببینید یعنی باز یه بحث این که مثلا میکروب و آلودگی های اونجوری، کلام اینه که فرض ملاقات با شیء یابس موجب انتقال هیچی نمیشه، صرف تماس. اینی که باز شما دارید میگی ولعلکم تعلمونه انه اذا کان موجب انتقال قذار لا ترا الا بالمجهر. خب اینم بعید نیست، اصلا در اینجور موارد با شستن هم استفاده میکنن، میبرن با الکل هم ممکنه دست رو باید بشورن تا اون آلودگی برطرف بشه، اما نه صرف تماس مماسه بدون انتقال شیئی. این در نظر عرف موجب غسل یا موجب من احساس نمی کنم این
نماز وضو زن عرف چیه که فرمودید مرکبه؟ نماز وضو زن عرف چیه؟
یعنی اگر خدا عرف بخواد بگه نماز بخونید با وضو این عبادت رو با این خصوصیت انجام بدید، عرف بگه ما اینو به نحو مرکب موضوع حکم بونه. شارعم که اگر گفته مادام که تصریح به خلاف این نکنه کلام او منزل بر همینیه که جعل ما رو اونو ارتضا میکنه. این مطلب اول. مطلب دومی که در تعلیقه مرحوم آزیا بر کلام نائینی آمده اینه که مرحوم نائینی فرموده اگر ملاک سرایت باشه استصحاب رطوبت برای اثبات سرایت این اصل مثبته و دیگه لازم خفی مفی دیگه به درد نمیخوره، اصل مثبته و اصل جاری نمیشه به خاطر اینکه استصحاب رطوبت برای اثبات سرایت از باب اثبات ملازم با اصله نه از باب اثر شرعی. و نقض کرده و تمثیل کرده و تنزیل کرده عبارات حضرت همه درست به مرحوم شیخ به این که آدم این قبیل استصحاب الماء ماء الکر برای اثبات انغسال ثوب واقع فی الحوزه. شما یه حوزه آب کر داشتی نمیدونی در آن آب داره یا آبش فرو رفته، لباستون اگر افتاد یا کاسه ای افتاد تو اون آب، یعنی میگم تو آب از واقعی که تعبیره کاسه ای افتاد تو اون حوز، اگر حوز آب داشته این کاسه پاک شده، اگر آب نداشته این هنوز نجسه. خب استفاد وقای ما ماء کر در این حوز اثبات انغسار رو میکنه، ایشون میگه احدی به این قائل نیست، خود شیخ هم قائل نیست، ولذا لوازم خفیه اگر برامون اینم باید اثبات میکرد و این خودش منبه بر اینه که عقل در اون چه شیخ اسمش هم میذاره لوازم خفیه جاری نیست. اینو به عنوان نقد به شیخ ذکر میکنه و میگه ما نحنفی از این قبیله.
سبب مسببی نیست، تعارض استصحابان نیست. ما شک میکنیم در انغسال شک میکنیم که آیا صبح پاک شده یا نه، منشأ شکمون چیه؟ در بقای کریت.
خیلی خوب،
این اصل سبب
نه بقای کریت، نه بقای آب کر در حوض. اگر شکمون در بقای کریت این آب باشه استصحاب کریت سببی و مسببی درسته، اما احتمال میدم حوض خشکه هیچی توش نیست، دیروز پر آب بود، چند کر آب، امروز احتمال میدم کهکشش رو بچه کشیده خالی شده، حالا آمدم میبینم بابا یه کاسم خلاصه تو این حوض افتاده، نمیدونم این کاسه وقتی که افتاده تو حوض آب بوده و این کاسه نجس افتاده تا کاسه پاک شده باشه، یا اون وقتی که این کاسه تو حوض افتاده حوض خالی بوده. شما استصحاب میکنید بقای آب کر رو در این حوض، نه بقای کریت این آب. خودشون فرموده این دیا از اوزه اصل مثبته. اثبات غسل با استصحاب ما معنوفی هم اثبات سرایت با استصحاب وجود رطوبت، اینا کلها من واد این واحد. اینو نامینی فرمونده مرحوم آزیا میفرماد بالله علیک دیگر به خلاصه دست و پا میفته. آیا شمایی که به شیخ داری اینجور اشکال میکنی خودت در قرار نفست یا مرحوم نانی احساس به فرق بین این دو نمیکنی؟ مرحوم آزیا میگه استصحاب رطوبت در مورد شیء نجس، عبارات مرحوم آزیا، لا یتعقل منه العرف مگر قضیه سرایت رو و نجاست به سبب سرایت رو میخواد لازمه خفی درست کنه. میگه اگر درست استصحاب رطوبت لازمه سرایته و موضوع حکم ما هم سرایته نه موضوع مرکب، اما عرف وقتی که بهش گفتن رطوبت باقیه ناخودآگاه اصلا میگه سرایت، اصلا توجه هم پیدا نمیکنه بابا سرایت از لوازمه، انقدر لازم بودن خفیه که انه لازم نیست بلکه اثر مباشره. چون که بخلاف استصحاب رطوبت الهین ملاقات شیء معنجس میگه لا یتعقل من قول عرف الا السرایه، بخلاف استصحاب الماء فی الحوض. چون میگه استصحاب آب در حوض الهین وقوع این کاسه و الهین وقوع هذا الشیء النجس فيه. چون میگه نه، عرف با استصحاب آب در این حوضی که الان آب درش نیست، استصحاب آب تا هنگام وقوع این شیء نجس مثل کاسه در این آب، عرف لا یفهم عنوان جریان الماء على هذه الكاسه، چون غرف یعنی جریان الماء على الشیء، عرف با استصحاب وجود آب جریان الاب بر این شیء، استصحاب وجود آب الى حین وقوع این شیء و فی ظرف وقوع این شیء، عرف نمیفهمه جریان الماء. حالا مرحوم آزیا مرحوم نهایین رو قسم میده ظاهرن، میگه بالله علیک بین این دوتا، حالا من شما قسم میدم، آیا شما واقعا بین این دوتا فرقی احساس کردید؟ بله یا نه؟
صابون قبل از اینکه اینا رو بکنم رطوبت میشنشون اصلا نمیفهمه که لازمش سرایت
هم خب، اما لازمش هم اینه. پس وقتی میگید استصحاب وجود آب در این حوض، آیا غیر از این شما متوجه میشید که این کاسه هم پس شسته شده؟
اونو واقعا فرق میشه.
آه چه فرق؟
فرقش اینه که آب داخلش باشه با اینکه شسته بشه دو تا چیز جداگانه.
آقا آب داخل اینجا باشه و کاسه در حالی که آب داخله توش اینجا افتاده، این شما اینو اینجوری یه جاش میرسید به نفع خودتون، آب داخلش باشه وقوع کاسه رو در اون زمان در نظر نمیگیرید، اونجای رطوبت، رطوبت رو تا حین ملاقات در نظر، نه هر دو رو با قیودش. اگر به شما گفتن، ولی اگر به خصوص به شما گفتن آقا در این حوض در هنگام وقوع این کاسه آب کر بود، آیا چیزی جز شسته شدن این کاسه میفهمیدید؟ چطور شد که حالا اگر استصحاب
عرف دیگه
بابا عرف اینقدر دیگه میدار بکر یه انضباطی داره دیگه، بابا درسته گفتیم عرف عرف یه مضامهاتی داره اما یه انضباطی هم داره. ولذا همون جوری که مرحوم نائینی لم یفهم الفرق بین این دو را و به عنوان نقض کرده، اشکال مرحوم نائینی وارده و اشکال مرحوم آزیا وارده. و اما کلام مرحوم آقای خویی در مقام، طبق اون چه گذشت تقدیر کلام مرحوم آقای خویی هم گذشت، مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه در مقام به مرحوم آقای خویی اشکالی داره و در حقیقت به تبع به مرحوم شاید نائینی هم باشه، که گفتیم این اشکال نشأت گرفته از یه دقتی که در کلام نائینی در بیان مفهوم سرایت آمده. ایشان فرموده اگر ما موضوع نجاست رو در موارد ملاقات با نجس عنوان بسیط بدانیم، خب پر واضحه، استصحاب رطوبت اثبات نجاست رو میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. ولی اگر قائل شدیم به این که موضوع مرکبه، ایشون فرموده اگر موضوع نجاست ملاقی مرکب بود آیون گفتن، از جمله مرحوم نائینی و مرحوم آی خویی، آیون فرمودن که در این فرد اگر شما استصحاب رطوبت بکنید و تماس وجدانی باشه حکم به نجاست می شود. ایشون فرموده اینی که گفتن درسته عموما، ولی دو استثناء داره. این دو استثنایی که مرحوم آقای سعد ذکر میکنه دقیقا خروج از موضوع اون مستثنا منه. دو مورد استثنای مرحوم آقای سعد کجاست؟ استثنای اول این که ما بگیم موضوع نجاست ملاقات با رطوبت نجس به نحو تقیده، این استثنای اوله، الملاقات رطوبت نجسه، نه ملاقات و نجاست اون شی، الملاقات رطوبت نجسه. شما با استصحاب رطوبت نمیتونید اثبات ملاقات رطوبت نجسه رو بکنید، عرض مثبته درست هم هست، اما این چه رفتی به موضوع مرکب؟ این خیلی مهم نیست. استثنای دوم ایشان خوب دقت کنید، یه استثنای دومی تو کلام آقای سعد هست که اونم ربطی به موضوع مرکب نداره. ایشون فرموده اگر ما که انه میخواد در رطوبت تفصیلی بده، رطوبت در سرایت، رطوبت موجب نجاست که گفته می شود، این رطوبتی که موجب نجاست و سرایت میشه، اگر اونی که سبب نجاسته عبارت از رطوبت به معنای انتقال اجزاء مائیت الى الملاقی است، که انه رطوبت دو حالت داره، یه وقت رطوبت تری دست من با یک موضعی ملاقات میکنه، حس تری میکنم، ولی هیچ جزء آبی و جزء مایی به دست من حسابت نمی کنه، یعنی دستم الان جدا کردم هیچ خیسی درش نمی بینم، این یه سرایته. ایشون میگه اگر این بود همونیه که آقایون گفتن، ولی اگر گفتیم اونی که موجب نجاست در فرض سرایت عبارت از اون جزء مایی که الان تو دست شما قابل مشاهده باشه، یعنی جزء آبی مستقلی که در حقیقت به جای انتقال عین به دست شما، انتقال جزء رطب عینی به دست شما، اگر اینه، ایشون میفرماد یا مرحوم آی خویی، استصحاب بقاء رطوبت یعنی استصحاب بقاء اجزاء مائیه فی هذا الجسم النجس که قابل انتقال به دست شما. خب این استصحاب اثباتش انتقال رو اصل مثبته بود، یعنی شما حتی اگر بخواید موضوع هم به نحو مرکب فرض بکنید، نه به نحو بسیط، موضوع مرکب هم فرض بکنید، کلام اینه که استصحاب بقاء اون تری که قابل انتقال به دست شما، اگر بخواد اثبات بکنه انتقال اون تری به دست شما، این اصل مثبته. استصحاب میگه این جزء مشتمل بر اون مقدار از آبی که قابل انتقال علا تقدیر الملاقات هست. خب این از قبیل اینه که بگید در این انبان اون جرم فضله موش الان هست، چه فرقی میکنه؟ که میگید اگر اینجا موضوع مرکب شد استصحاب مشکلی نداره، نه، در حقیقت همون مشکلی که علا فرض سرایت گفته میشه اینجا هم هست. شما با استصحاب بقاء رطوبت قابل انتقال، بقاء رطوبت قابل انتقال چی میخواید بگید؟ میخواید بگید ملاقات با اون و انتقال اون شیء محقق شد، خوی اصل مثبته. در این اون رطوبت اون آب هست، بسید که بگید در این فضله موش هست. چطور میگید با استصحاب فضله موش ملاقات با دست من با اون محقق نمیشه، ولو موضوع به رحم مرکبم اگر باشه کافی نیست؟ خب اگر بناس اونی که منشأ نجاسته سرایتی از این قبیله، سرایت از قبیل اجزاء مائیت قابلت للانتقاله، نه اینکه صرف رطوبت محسوسه بدون انتقال، خب این استصحاب فرموده کافیه برای نجاست نیست، اصل مثبته. برای اینکه اگر با این استصحاب اگر میخواید اثبات ملاقات با اون تری رو بکنید، این از قبیل استصحاب وجود عین نجس برای اثبات ملاقات دست با عین نجس. اگر میخواید بگید، خوب دقت کنید، ایشون به این توضیحی که عرض کردم قبل نگفته بود اما منظورش این بود، اگر میخواید بگید با استصحاب بقاء این رطوبت میخواید بگید دست من با جسم ملاقات کرده، میخواید بگید با این ملاقات جسم نجاست منتقل شده، اگر میخواید با استصحاب بقاء رطوبت میخواید بگید منشأ نجاست دست من ملاقات جسمه، به حضرت عباس ملاقات جسم منشأ نجاست دست من نیست. چرا؟ برای اینکه یا رطوبت باقی نبوده پس بنابراین این جسم هم منشأ نجاست دست من نشده. اگر رطوبتم باقی بوده، کرام اینه ایشون میگه اینجوری، قبل از آنی که دست من به جسم بخوره، دست من به اون تری منتقل از این جسم خورده، اون تری که بخواد منتقل به دست من بشه، در حقیقت منشأ نجاست دست من ملاقات با اون تری منتقل است، نه جسم مشتمل بر اون تری. پس این جسم هیچ نقشی در نجاست دست من نداره و استصحاب نجاست این جسم هیچ تأثیری در نجاست دست من نداره. چرا؟ بر این که منشأ نجاست دست من اون تریز که در این مورد وجود داشت و منتقل به دست من شد، و اما خود این جسم هیچ تأثیری در نجاست دست من نداشت، و رضا اگر می شد دست من به این جسم بخوره بدون انتقال اون تری، دست من نجس نمی شد. این جسم فرشه، این جسم حیوانه، حیوان که نجس نیست. این جسم فرشه، فرش که نجس نیست. اونی که نجسه اون بولیه که روی این فرش الان. شما با استصحاب رطوبت بخواید بگید اون بول یا اون تری غیر بولی که در این مورد هست، اون به دست من منتقل شده. پس منشأ نجاست دست من خود اون تریست، نه جسم تر. پس استصحاب نجاست جسم و استصحاب رطوبت جسم، هر دو رو مثال زدم، در حیوان استصحاب نجاست بدن حیوان و در فرش استصحاب تری فرش، هیچ کدوم منشأ، حتی اگر بگیم موضوع به نحو مرکب موجب نجاسته، هیچ کدوم منشأ نجاست ملاقی نیست. این کلام آقای سعد قدس سره. به نظر ما این کلام ایشون، حالا مراجعه بکنی، این کلام در حقیقت خروج از اون فرق. این کلام رو مرحوم آقای سعد میگه دوستان ما به مرحوم آقای خویی منتقل کردن فی دوره الاخیره، عجاب انها به جواب، بعد اون جواب همیشون اشکال میکنه، ولی اصل اشکال بر این کلام مرحوم آقای سعد اینه که اون چه ایشون فرموده خروج از مفروض موضوع مرکب به بیانی بود که قبل گذشت. یقع الکلام فردا انشاءالله در مورد دوم از مواردی که به عنوان لازم خفی و مستثنایات اصل مثبت مطرحه، بحث استصحاب بقای شهر، آیا این استصحاب اصل مثبته یا نه، یأت الکلام فیه ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.
از اینکه موضوع تو کلام نایمی انتقاد چرا میشه معنی سرایت کرد، اما مماس تو لحظه سجوری معنی مرکب گرفتن، اینکه شما میفهمد یا موضوع مماسه یا انتقال اجزاه. این انتقال معنی سرایت بده خب خیلی بازه، اما مماس رو معنی مرکب گرفتن،
یعنی فرق اینه که شیء گفتی اگر موضوع گفتی مرکبه، شیء تر باشد ملاقات با اون شیء هم، یعنی مماس تماس با اون شیء هم حاصل شود.
الان طبق بیان اوه یعنی صرف مماس موضوع تنه،
آره،
اما اینکه از این حالا مرکب میگه که ملاقات و رطوبت،
بدونم رطوبت از قبیل حیثیت تحلیلیه برای نجاسته، یعنی اینکه شیء مرطوب باشه تماس با اون شیء هم حاصل بشه. ولی اگر شما گفتید که اونی که موضوع نجاسته عبارت از انتقال اجزاء رطبه، این خلف اینه که موضوع مرکب موضوع حکمه. موضوع مرکب معناش اینه که تماس باشه شیء هم تر باشه، این شد موضوع مرکب. اما میگید نه، اگر موضوع عبارت باشه از انتقال اجزاء مائیه سرایت، این به این معنا اگر باشه، ولو موضوع هم شما بخواید مرکب فرض بکنید، در این صورت حکم به نجاست نمیشه به استصحاب، چون این اصل مثبته، چون اثبات انتقال به استصحاب رطوبت از باب ملازمه است، خروج از فرض.
رطوبت رو جزء مرکب میگیریم، ناخودآگاه سرایت هم در نظر نگرفتیم، چون صرف ملاقات رو که موضوع نمیگیریم،
موضوع مرکب فرض کردیم، یه به این معنی دیگه سرایت نیست. اونی که موضوع حکم عبارت از جسم مرطوب با تماس با اون جسم،
رطوبت هم
به دنبال سرایت رو
داره. میکنه یا نمیکنه کار نداریم.
میگم این ناخودآگاه تو موضوعات مرکبم سرایت رو در نظر داشتن، ولی رطوبت رو در نظر اگه صرف ملاقات
این معناش اینه که موضوع مرکب نیست. اونی که موضوع خب عنوان بسیط عنوان سرایت
رطوبت مسکن این... نظر میگه شاید اینجوری بشه درست رطوبت مسکن نه سرایت ملاقات با رطوبتی که رطوبت سیاده
اما به نحو ترکیب
بله
ما نمیخوام سرایت رو رطوبت مصریه قبلا بود الانم رطوبت مصریه هست تماس هم که وجدانیه پس لا محاله دیگه نجاست باید سرایت کرده باشه
فقط منظورم اینه که دو تا موضوع اگرچه که به لفظ تعبیر بسیط و مرکب میگیم لیکن به یک چیز برمیگرده اونجایی که چون در مرکب هم رطوبت رو در نظر میگیرن و لحاظ میکنن در واقع یک چیز بیشتر نیست
نه از بابی که میخواد یه مفهوم بسیطی محقق بشه اگر گفتیم به نحو ترکیب موضوع رو گفته ببخشید آقای آزوری قربان دستتون ببخشید آقای
بیانی که معاینه فرمودن فرمودن طبق این بیان اگر بگیم حیوان هم نجس میشه این دست خوش نجس نمیشه گفتیم چون باید رطوبتش به نحوی باشه که اجزاء منتقل بشه این الان شد عنوان بسیط یا باز مرکب
دیگه باز از این حیث عنوان بسیط میشه چون در حقیقت انتقال اون اجزاء موضوع حکمه
عنوان بسیط که بسیط گرفتن مرکب هم که گرفتن یه جزءشو باز بسیط
گرفتن باید بسیط گرفتن لا محاله
طبیعتا نشون مرکب و بسیطش فرق نمیکنه در این که مثبتش اینجوری باشه دیگه
در این حیث بله بلکه ثمرش در جای ظاهر میشه که اگر بنا بشه عنوان سرایت موضوع حکم نباشه عنوان مرکب در مثل قضیه این که این شیء قبلا نجس بوده الان نمیدونم نجسه یا نه استصحاب نجاست میکنم ملاقات اگر وجدانی منتها با جسم خیس باشه یا ملاقات با مثل بدن حیوان با آب باشه اثر پیدا میکنه میگه
شما استصحاب رطوبت اثر نداره استصحاب نجاست اثر میکنه
استصحاب رطوبت از بابی که ملازمه با استصحاب نجاست دیگه در مثل بدن حیوان
چه بین مرمون نایده توی ترکیب همون بیانی شد که شهید صد فرمودن یک چیز شد این دوتا اگه بخواهم دیگه
یعنی اونی رو که مرمون آی صد میخواد به عنوان جزء مایی مستقل انتقال فرض بکنه اون همون عنوان بسیطیه که مرمون ناینی فرموده
ممنونی تو مرکب هم میگن که یه جزءش ملاقات یه جزءش رطوبتی که منتقل بشه
اما نه اینکه انتقال رطوبت که سرایت
رطوبتی که منتقل بشه میشه اون سرایت
نه رطوبت یعنی رطوبت صالح للانتقال اون موضوع قابلیت انتقال اونی که موضوع نجاسته در فرض ملاقات ملاقات به علاوه رطوبت صالح للانتقال به نحو ترکیب اگر به نحو ترکیب باشه اصل جاریه
طبق این بیان دست من باید نجس بشه دیگه دست من خشکه استصحاب میکنم رطوبت سالن انتقال اون حیوان
اگر موضوع مرکب باشه نجاست باید حاصل بشه دیگه ولی مرحوم آقای صدر اونی که داره فرض میکنه قضیه انتقال اون جزئه
بله مرحوم ناینی دست خشکه که به حیوان بخوره
حیوانی که علل قول و انه ینجس
حتی اگه بگیم نجس میشه بازم دست نجس نمیشه
چرا؟ اگر موضوع مرکب ترکیب باشه چرا دیگه؟ تو کلام آقای خویی هم بود قابل اثبات نیست با استصحاب طهارت نفت مثبته یعنی این دیگه براشون در موضوعات احکامشون اینه اگر به کسی گفتن آقا غذا بیار گرمم باشه یا اگر گفتن غذای گرم بیار خب اینجا میگیم که این غذا رو غذا که بل وجدانه قبلا که گرم بوده نمیدونم ساعت شده یا نه استصحاب
ولی قص اینجا گفت ملاقات قید نزده این چرا مرکبی
یعنی اگر میگیم اگر این تعبیر در احکام عرفیه موضوع حکم قرار میگرفت عرف همون جوری که میگفتیم در بحث این که شیئی اگر محقق باشه بقا محسوبه و لذا گفتیم معیار در بقایی که موضوع استصحابه بقا به نظر عرفه اینجا الکلام اگر عرف اینو موضوع حکم خودش قرار میداد به نکته سرایت موضوع قرار میداد که مفهوم وسیطیه نه به نکته و موضوعیت موضوع مرکب
مگر
اون مگر اینجایی که مناسبات موضوع اقتضا میکنه که موضوع نجاست سرایته بله اصل اینه مگر مواردی که به نظر خود عرف ولو بر اساس مناسبت حکم موضوع اونی که موضوع و حکمه مرکب نیست بلکه مفهوم بسیطه.
دلیل اون اصل چیه به نظر عرف ارتباط
دلیلش خود عرف دیگه هو الاول و الاخر.
نه مثلا ما تو حجیت ظواهر تو بنا و قبل همه دلیل داریم برای
ظهور دیگه.
نه
ظهور دیگه
عرف ظهور حجیت میتونه تا قابل اجاز باشه تا مرادات تحقیم تفهم
چون حجیت میدونه دیگه.
آره ولی دلیل داره حجیتش دیگه، یعنی
دلیلش بنای خودشونه.
نه میگم بدیهی نیست، ما مسئله داره دیگه. اصلا میگیم حسنون چون که میگیم مسئله نوعیه داره.
نه نیاز نیست، مثلا غریزا گفتن که
در باز بعضیا میگن خود ذات موضوع، بعضیا فکر میزنن میگم اینجوری
نیست.
خب تو موضوع عناوین اقتضایی
اینا اون نیاز تعلیلیه است. چرا ظهور حجتشون به حرج نیفتن؟ خب هر چی هست، ولی بالاخره عرف میگه حجت دیگه.
بله ما قبول داریم حرفه، ولی
عرف میگه، عرف میگه من اینو وضع کردم، این قالبو برای این مطلب. چرا وضع کردی؟ دیگه چرا اسد رو وضع کردی برای حیوان مفترس؟
نه
هر وقت چرا اینو گفتید من چرا اینم به شما میگم.
اونم بعد گفتم ملائمت طبع و اینجور چیزا ساختن تو زن
توی اسد؟
تو وضع دیگه میگن این که رابطه میخوام بگیم ملائم باید بگن ترجیه مرجعه میشه، ترجیه بلا مرجعه که باید بشه
میدونم لفظه هست. چرا به جای اسد
آره
اسم دیگه این نبودن؟
بیانیون هم این رو زدن و
باید خوب گفتن دیگه.
نه
چرت و پرت هستی گفته باشن که برای
ترجیح و مرجعش نباید بشه. قطعا ترجیح و
مرجعش اراده شده. شما یه سیب و دونیم بکنید، چرا یه ریمه اولی شوهر میدارید یا دوم شوهر میدارید بکنید؟ هیچ فرقی هم نداره.
ترجیح و مرجع ممکنه؟
ترجیح بلا مرجع اشکال نداره، ترجیح بلا مرجع ممکن نیست.
نه تو ترجیح بلا مرجع میگم ارادهش.
آقای من اینجا دو چیزه در خارج، هیچ فرقی هم نداره. از باب اختیارتون که باید دیگه نمیرم. آن فلاسفه میگن ترجیح بلا مراجع ممتنعه، معناش اینه که اگر اینا متواتر من کل جهت داشته باشه من باید از تشنگی بمیرم و هیچ کدومو بر نداره. و حالی که اینجور نیست، چون اینا هیچ کدوم فرق نداره، شما با حملت و نفس یکی رو انتخاب میکنید.
خود تخییر یه مرجعه،
هم خود اراده.
آره ولی خب اراده یه تخییر باید بیاد. خب میگم قاضی که مسلمه خود تخییر یه مرجعه،
تخییر مرجعه.
آره اینجا خود مخیرم کدومشو بردارم خب. خب. مرجعه
بس خب اینجا هم بگید همون تخییر میتونه
خب هر کدوم آن منابی ولی داره
ذهنیت رو به این اولا بشه اعتنا میکنید بس اطلاقات هم بیده اطلاق کنید دیگه. عرف معاملات مثلا فرمون اطلاقات خطابات چون منظره بر عرفه ازا همون که عرف اگه شرط دونه تیه جزئی و میگه ما پس این اطلاق خطابات مطلقه، ولی همون منظره بر فهم عرفه. ولی تو معاملات تو عبادت این کار رو نگوه، چون میگه عرف ذهنیت نداره تو عبادت.
ذهنیت ذهنیت عام قالب خودش رو داره. عرف اون عبادت مخترع اشاره رو نداره، اما این عباد میگه اگر من میخواستم این عرف امر به عبادت نداره، اما کلام اینه که حالا اگر شعار امر به عبادتی کرد امر ظهوری در وجود داره یا نه. با حالی که عرف عبادت نداره تا امر به عبادتشو بگیم ظهوری در وجود داره. چون میگه این قالب، قالب امر ولو در ضمن یه چیزی که من عرف ندارم، این قالب وضع برای وجوب داره، ولو مادهش این هیئت اینه، ولو مادهش مخترع شارع باشه.
تو اجزام این دنبال کنید، تو اجزام شارع اومد یه امر کرد تو عبادات نسبت به وجود این جزء عدمش مطلق بود. این فهم عرف اینه که این جزء چه باشه و نباشه فرق نمیکنه، پس ولی این کار نمیکنیم. به فهم عرف اینه چی نمیکنیم، میگیم خطاب شارع مطلقه، مثل معاملات چی نمیکنیم، مثل معاملات عمل نمی کنیم. تو معاملات چرا میگیم آقا وقتی شعر مطلق بود؟
نه اگر بگیم که اگر عمو اطلاق کلام شعر اگر امضا اون امر عرفی باشه و رضا میگیم صدق العادل شامل اون خبری که در بنای عقلا مثل خالی از ضبطه نمیشه دیگه. اگر منظورتون اینه اونجا میگیم
تو ما مطلقا تو معاملات حمل نمی کنیم بر اون چیزی که اون نزد عرف چیه، نزد عرف مرتکزه معامله که بین
اگر براست این امضا اون محسوب میشه با اون خصوصیاتی که اونا ولذا اگر صدق العادل امضا خبر ثقه است مثل احل الله البیع، اگر بخواد امضا بیع عرفی باشه باید با اون ملابساتش فرض بشه دیگه.
ما تو عبارت کارو نمی کنیم، این تو عرف ذهنیت نداره نسبت به عبارت آقا اینجا
ذهنیت نسبت به قالب عامش که داره دیگه.
اجزای چطور چرا اجزای چرا
نمی کنیم؟ این فهم شده در اجزای
چطور مثلا یک حیوان نجس نمی شد حتما باید این نجس رو همراه به حیوان باشه یا شیء متنجس هم مثلا مورد بحثه؟
فرض نمی کنه شیء متنجس هم
در موردی که حیوان نجس میشه اونجا اصل مشکل نمیتونیم بگیم هستش به این اعتبار که
ما استصحاب کردیم نجاست اون حیوان رو، بعد میخواییم ملاقاتی که علم داریم بهش دل وجدان، ملاقات مثلا اون مگس اون ذبابه با
اب نداره، اون مگسی که نجسه بل استصحاب، مثل اینکه شما نمیدونید این فرش رو شستید یا نه، اگر استصحاب نجاست این فرش رو کردید، دست تر به این فرش دادید، آیا حکم به نجاست میکنید؟
استصحاب محل داده میکنیم، استصحاب حال داده میکنیم که اثبات بکنیم محل را، اینجوری میشه استصحاب تنجس مگس رو داده میکنیم و این به ملاقات مگس داده میشه.
خب میدونم میدونم علم به ملاقات نجس مگس نجس داریم، علم به ملاقات با حیوان نجس، آخه خدای من
که واسه انتقال نجاست علا اشتراط رطوبت تنگیز به درجت معتدن به ها به حیث لحاظ تکون و لحاظ جرمیه کلمان. خب بعد یکی میخواد تو این فرد بگه ما اگر استصحاب رطوبت کردیم، اگه استصحاب کردیم به همین درجه از ماهیت این یوم دارد، این نمیتونه اثبات بکنه نجاست ملاقی
رو، نمیتونه اثبات بکنه ملاقات دستبند رو با اون مقدار از جرمیت قابل انتقال. نه ملاقات با چی وجدانی بوده؟ با اون جرم خاص قابل انتقال وجدانی بوده؟
یه بس چه احتیاج داشت اصلا ایشون بحث اینو مطرح بکنه که حالا این جسم تاثیر در نجاست داره یا نداره؟ این اصلا این چرا ایشون مطرح کرد؟ که بعد در نهایت هم نتیجه گرفته که این جسم هیچ تأثیری در نجاست نداره.
همینه دیگه، ایشون میگه که شما با اون چه بر شما وجدانیه ملاقات با این جسمه، ملاقات با این جسم هم که تأثیری در نجاست نداره.
اینا آقای خویی فرمه که فقط موضوع رو ایشون تغییر دادن.
چی؟
با مطلب آقای خویی فرمه که فقط موضوع رو تغییر دادن نجاست. که گفتن ما رو صورت موسیقی که معتد باشه اون نیازه و اونم علم ملاقات اون با جسم نمیده.
نداریم دیگه. یعنی ایشون میگه مرحوم آقای خویی فرموده بود اگر به نحو مرکب باشه در بدن حیوان، گفت نجاست ثابت میشه دیگه. ای خدای کریم
یا الله،
ممنون شدن خدا شما را حفظ کرد.
اختلاف پرونده حل شد، یه بار دیگه سرش مطرح کردم اون تا جوابی ندادن، یه مسئله دیگه رو دیدم مطرح کردم، مناظره بود یک